أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با علامات تشخیص معنای حقیقی از مجازی بود. تبادر، عدم صحت سر و اضطراد. یه مطلب دیگه ای هم هست. مرحوم آخوند اینجا در اداد این سه مورد ذکر نکرده و اون رجوع به قول لغویین، کسی که اهل خبره و لغویست و از لغویین بفهمیم که معنای حقیقی این لفظ چیه و معنای مجازیش چی. مرحوم آقای آخوند این را، بحث لغویگین را، در حجیت زنون، در بحث حجیت حجج اونجا مطرح فرموده و اینجا نیاورده. سرش هم اینه، اون سه مورد، سه راه، تبادر، عدم و صحت سن، اضطراب، برای خود من مستعلم موجب علم میشه به این که هازا حقیقتون و هازا مجاز. ولی در مورد قول لغوی، قول او که بر من موجب علم نمیشه. اگر چنانچه بتونیم اثبات کنیم حجیت قول لغوی را، وقت میشه برای من حجت. حالا در شرع حجت شرعی، در عرفیات حجت عمومی و عرفی، حجت عقلایی میشه حجیت. پس نمیشه به این عنوان شمردش راه تشخیص معنای حقیقی. تشخیص برای من حاصل نمیشه، حجت پیدا میکنم، بنا بگذارم بر این من. و از اینجا جزء بحث حجت شمردن و در اینجا در اداد اینها ذکر نفرمودن. حالا داریم میخواییم اول رو کلام اجازه بدی، هنوز سوالمونه. ما داریم فعلا طرح بحث، تفاوت طرح بحث رو داریم مطرح میکنیم. حالا سوال همینه. اونجا تعبیر مرحوم آخوند اینه که المشهور نسبت به مشهور میدن. حجیت و قولهی بالخصوص فی تعیین الاوضاع، حجیت دارد قول لغوی در تعیین وضعها، که آیا وضع شده برای چه معنایی، در چه معنایی حقیقته، در چه معنایی حقیقت نیست. قول لغوی حجتون. چرا؟ برای اینکه فرض این لغوی خبرتون و قول خبره حجته. لغوی هم در تشخیص معانی الفاظ و لغات حجتون. و چون خودم نمیدونم و اون راه ها، تبادر، اضطراد، عدم صحت بر خود من چیزی روشن نکرد، حالا باید به اهل خبره مراجعه کنم. بنابراین مراجعه می کنم به قول لغوی و از او اخذ می کنم. انشاءالله در بحث اجتهاد و تقلید، خب پارسال گذشته اساس تقلید بر این است که مجتهد خبرتو در خبرویتش به او مراجعه میکنی. رجوع جاهل الالعالم به این حسابه، او لغوی هم خبرتو طبق قاعده باید همین کارو کرد. بنای اغلا هم برشه، شارع هم بنای اغلا رو امضا کرده، در این موارد مخالفتی نکرده، پس قول لغوی حجتو. این اساس ادعا. بر این ادعا اشکال شده به سه بیان، سه جهت. یک جهت اینه که لغوی حجتون در تشخیص حقیقت و مجاز، یعنی خبرتون فی ذالک، اهل خبره است. نه، خبرویت لغویین در همین حده که بگن این لغت به این معنا استعمال شده، کارشون اون اساس نوشتن لغت. میرفتن تو اقوام عرب، تو بوادی، تو اعراب به اصطلاح بسیط و ساذج، میدیدن گفتگو که میکنن چجور استعمال میکنن کلمات رو و از استعمالاتشون چی اراده میکنن. اینو میمدن یادداشت میکردن، مینوشتن که در این موارد این لغت استعمال میشه. مواردم ممکنه متعدد باشه، 1، 2، 3، 4 و همچنین. اینا رو مینویسن، اینا موارد استعماله، اما معین نمی کنن که کدومش حقیقته و کدومش مجاز. اصلا دنبالش نبودن این رو و نمیتونن معین بکنن. صرفا موارد استعمال رو از گفتگوهای مردم تو خیمه ها، تو بیابون ها، تو گفتگوهای معمولی برداشت میکردند و یادداشت میکردند. پس خبره در موارد استعمال هم نه در مورد حقیقت یا مجاز بودن. و الا اگر لغت این چنین بود و بناشون بر این بود که حقیقت و مجازش هم بنویسن، باید یه علامتی میگذاشتن که آقا مثلا حالا فرض مثل علامت هایی پشت سر اون معنای حقیقی یه حق میگذاشتن، پشت سر معنای مجازی یه جیم میذاشتن مثلا، یا جز میذاشتن، یه علامتی، یه کدی. نیست تو لغات اصیل، هیچی هم چیزی نیست. ما از قدیمترین لغاتی که داریم، حالا قاموس مثلا یا مصباح منیر مثلا و امثال اینها، یه همچین علاماتی توش نیست. همینجور معانی رو پشت سر هم در باب یه لفظ یک مصدر رو وقتی ذکر میکنن، پشت سر چند تا معنا ذکر میکنن. حالا تو چاپ‌های جدید المنجد اومدن 1، 2، 3، و 4 هم براش گذاشتن، اما نه با علامت حقیقت و مجاز. اینا را هم جدا کردن، عطف به هم نکردن، 1، 2، و 3، و 4 جدا کردن، اما علامت حقیقت و مجاز توش نیست. چون کار خودشون نمیدونستن، وظیفه خودشون نمیدونستن، فقط موارد استعمال رو گفتن. نگید آقا اونی که حقیقت اول میگن، اونی که اولی گفته اون حقیقته، اونای دیگه معانی مجازیشه. نه، چرا که چه بسا یه لفظ مشترک بین چند معناست. لفظ مشترک بین چند معنا رو هم بالاخره نمیشه همه معانیشو یک جا گفت که در عرض هم میاد در تو داخل زبان کتابت هر چی باشه زمان داره، ابتدا و انتها داره، اول یکشو میگه، بعد دومشو میگه، بعد سومشو میگه و همچنین. حالا اینا کدوم حقیقته؟ در حالی که واقعا همش حقیقته. اگر بنا بود اولی علامت حقیقت بودن بشه، معناش اینه اونای دیگه مجاز، در حالی که اینطور نیست. بنابراین اولین اشکال لغویین خبرتون، ولی خبرتون در چی؟ در تعیین مواضع استعمال، نه در تبیین حقیقت و مجاز تا بگیم چون اهل خبرن باید بهشون مراجعه کرد. این یک. ثانیم اگر فرضم بکنیم از اهل خبره، اینا بحث در موضوعاته، در موضوعات نیاز به تعدد داره، باید دو تا باشن، باید دو تا باشن، باید به عنوان شهادت دو نفر، اونم با قید عدالت. البته قید عدالت یا وثوق را ما باید علی حال به هر معنا در هر مرتبه از این لغویین احراز کرده باشیم. به لغاتی مراجعه می کنیم که یا به عدالتشون مثل مجموع البحرین، یا لااقل به وثوقشون ولو کان مال احمد اطمینان داشته باشیم، احراز کرده باشیم. اینو در کارشناسای خارجی و خبرگان به اصطلاح معمولی و عرفی هم سراغ اون کارشناسی میریم که بهش اطمینان داریم. این علایحال بایستی باشه، ولی تعددم میخواد، پس باید دوتا باشه. به قول یکی نمیشه اکتفا کرد. اینم یه اشکال. اشکال سومشم اینه که آیا رجوع به اهل خبره حجتون عقلائیان یا شرعیان، ولو برای خود من اطمینان حاصل نشه. یه وقتی از رفتن خود سراغ قول لغوی، دیدن این کتاب اون کتاب، یا برای خودم اطمینان پیدا میشه که معنای لغویش اینه، عمده اون اطمینان خودم. بعد اطمینان هر جا پیدا شد حجتون، مسئله تمامه. اما اگر نه، جای اطمینان پیدا نشد، حجتون معنای حجیت اینه که تعبدن برای من پیگیری این مطلب کافیه، قدر متیقن از رجوع به اهل خبره اینه که موجب اطمینان بشه، نه حجیت تعبدن ولو اندل اغلا. اینم یه اشک. این شد سه اشک. در رابطه با این اشکالات ببینیم، اشکال اخیر که قدر متیقن از قول رجوع به اهل خبره اونجاییست که اطمینان پیدا بشه و الا فلا، نه این چنین نیست. دلیلش بحث اولاییست، دلیل مراجعه به قول اهل خبره ولو بدون حصول اطمینان که خودش حجیت پیدا کنه، اندل اقلا یک، میره تو دعوا، میره تو دادگاه، ارجاع داده میشه به یک کارشناس، کارشناس بیاد نظرش رو میده، قاضی هم طبق اون نظر حکم میکنه. در حالی که اگر اطمینان درش دخالت داشت، هیچ وقت نمیتونست هیچ دعوایی با قول کارشناس حل بشه، برای اینکه یه طرف میگفت من از قول این اطمینان پیدا میکنم، یه طرف دیگه میگفت من اطمینان پیدا نمیکنم. بله آقا میدونم قول قاضی هم همیشه به قول کارشناس اطمینان پیدا میکنه، اونم هم همیشه گی نداره. نه اون وقت این میگه، این میگه این قابل اطمینان هست، اون میگه نیست، قاضی هم مردد. این حرف را گرچه ما در باب اجتهاد تقلید این احتمال رو مطرح کردیم، ولی همونجا این اشکال رو گفتیم که اینی که در مخاصمات قابل استدلاله، این نشوندهنده این است که حصول اطمینان لازم نیست، بل نفس قول خبره موضوعیت دارد ولو برای شخص اطمینان آور نباشه. حالا از این نظر که مثلا معمولا نوعیان موجب اطمینان میشه، چه بسا شارع همین اطمینان نوعی رو کافی دونسته نه اطمینان شخصی را. و اما اشکال قبلش که شرایط شهادت رو میخواد من العدد و العداله، عرض کردیم عدالتش خب درسته، ما باید اطمینان پیدا کنیم که این داره نظر واقعیشو میگه، عادل بودن به این معنا که بدونیم این داره نظر واقعیشو میگه، نه اینکه نظرش یه چیزیست ولی داره یه چیز دیگر رو میگه برای جهات مختلفی، لطمئن او خوفن او امثال ذالک. اینش به جای خود باید باشه علایه ها، اما این که باید دوتا باشن، این فقط در باب منازعات. اگر دو نفر با هم نزاع دارن اونجا لازم به دوتا کارشناست، اما اونجایی که کسی میخواد وظیفه خودشو بفهمه، تکلیف خودشو بفهمه، به یه کارشناس مراجعه میکنه. شما صبح ماشینت خراب شده، یه دونه تعمیر کار میاری بالا سرش، شروع میکنه به کار کردن، معطل نمیشی که حتما یه تعمیر کار دیگه هم بیاد و حرف او رو تأیید بکنه. این رجوع به کارشناسه، یه تعمیر کار در حد خودش کارشناسشه. در کارهای شخصی اغلا تعدد رو شرط نمی کنن. بله در باب منازعات ممکنه یه طرف قبول کنه، نه رجوع میکنن به دو نفر کارشناس مثلا. بله آقا در هر مورد که وقتی نزاعش برسه به کارشناسی فرق میکنه، یه جایی کارشناسی نداره بحث نزاع حکمی و امثال این هاست هیچ، اما اون جایی که بیشتر هم منازعات این طوره، اختلاف در ماوقع در خارج خود و خیلی جا کارشناسی، یه وقتی ماوقع رو بین خودشونه که فلانی این کار رو کرد یا نکرد بحث بیانه و قسم میاد تو، اما نه فلانی کاری کرده به خونه من ضرر زده، اون میگه من ضرر نزدم، حاضیف کارشناس میفرسته بره ببینه آیا اون کار او موجب ضرر به خونه همسایه شده یا نشده، اینجا هم همسایه کارشناس میبره هم خود او. موارد نیاز به کارشناس. بنابراین نه این اشکال هم مهم نیست، اما اگر بیاییم به اشکال اول و هو العمده که بگیم کار رقویین کارشناسی در موارد استعمال، نه کارشناسی در حقیقت و مجاز معین کردن و تعیین اوضاع، این خوب ثبوتاً ممکنه که بگیم آیا این چنینه یا نه، هر دوی ممکن. اما حالا میریم مراجعه میکنیم به لغات، میبینیم یه لغت رو معنا میکنن بدون هیچ تعلقی، یه معانی دیگه هم دنبالش ذکر میکنن با یک نوع تعلقاتی، یه مثال میزنن با تعدیه به لام، یه مثال میزنن با تعدیه به علا، یه مثال میزنن با تعدیه به فی، مثلا اینا نشون میده که این فقط در مقام بیان صرف مورد استعمال نیستن، بلکه این تفاوتش را به تفاوت متعلقات هم دارن بیان میکنن، ولو صراحتا نمیگن حقیقتون او مجاز، ولی وقتی با یک حرف جر خاصی تعدی پیدا کرد اون خودش علامت بر مجاز بودنشه، یعنی با اضافه شدن این کلمات با این قرینه میشود به این معنا. پس میبینیم نه، در مقام بیان اینا هم هستن و خبره در اینا هستن. یک کلمه با دو تا حرف جر چه بسا دو معنای متخالف پیدا میکنه، اعرض عن او اعرض الی، داریم یا نه؟ دو معنای کاملا هم متخالف. اینو ما یه کارش لغت معنا میکنه، فرق میگذاره بین این دوتا. تو همین خلاص لغاتی که حالا به صورت المنجد در اختیار ماست، که خب لغت سهل و دم دستی ماست و رو چندان اعتبار ذاتی ندارد، ولی در این حال انصافا زحمت کشیدن خصوصیاتی رو که در لغویین هست اینجا فی الجمله بهش اشاره کردن، و میبینیم همینا رو معین میکنه با تعدیات مختلفش، با حروف جر مختلف بیان میکنه و هر کدوم به چه معنا به اصطلاح. این نشون میده که نه، اینا در مقام بیان اینا هم هستن، نه صرف موارد استعمال. پس میشه گفت اهل خبره هستن. حالا بعدیش اینه، بالاخره صاف و روشن علامت حقیقت و مجازی براش ذکر نکردن. تو اینجا گیر میکنیم آخرش، بله، مگر اینکه خودمون روی همین موارد استعمالات مختلفی رو که حالا بیان میکنن با حروفای جر مختلف روی اینها بریم سراغ اینکه حالا متبادر از اصل لغتش چی میشه با توجه به این معانی متعدد، احیانا دو مرتبه کمک بگیریم و بازگشت کنیم به اون علامت اول، یعنی تبادر. مشکل قول لغویی در اینجا باقی میماند. این گفتگوهایی که حالا در اونجا مرحوم آخوند خیلیشو اشاره کرده، گفتگوهایی که در اون رابطه میشد انجام داد، بعدش چی؟ اصلون واحد چی؟ این اصلیش اصلون واحد، یعنی از ذره اشتقاق، اون معنای اشتقاق، یا اشتقاق معمولی یا اشتقاق صغیر یا اشتقاق کبیر، اشتقاق کبیر به دو معنا، خب همه اینا رو اشاره میکنه که این اصلون واحد از ذره اشتقاق، اما معناش چی؟ یدل بر این معنا، اما به نحو حقیقت یا مجاز. باز معنا ظاهرا نیست. حالا اگر یه لغوی هم این کارو بکنه، اون وقت این خبره در این جهته یا این استنباط شخصی خودشه، چون معمولا در لغات اصیل نیست. حالا میتونیم یه بیانی در اینجا اضافه کنیم به بگیم وقتی لغوی یه لغتی رو میگه یه معنای پشتری ذکر میکنه، دقت کنید، یه این رو به اصطلاح امروز یا به این بیان بهش بکسل کنید، اضافه کنید. قول لغوی حجتون تا این اندازش که این مورد استعماله و حجتون بر این که این معنا برای لغوی متبادر شده، حالا اما تبادر لنفسهی او تبادر اندل عالم، و این داره این خبر رو میده که متبادر از این لفظ این معناست. این انداز قولش حجت این وقت میمونه بر ما، آیا این متبادر بدون قرینه است یا با قرینه؟ تا قسمت اولش که قضاوت میکند متبادرش اینه، البته خود تشخیص تبادر یک نوع حدسه، ولی حدس غریبه به حس خبر صیغه عادل در مورد اخبار عن حسن حجتون، اینم اخبارون عن حدسن قریب به حس که اونم میگیم حجتون، بیانی که مرحوم شیخ در باب اجماع منقول دارد. خب تا این اندازش پس قبول میکنیم ازش که متبادرش اینه. وقتی اینو پذیرفتیم میمونه که آیا این حقیقت یا مجاز، آیا بالقرینه متبادر شده تا مجاز بوده یا نه، من حق لفظه پس حقیقت شد. این سوال برامون باقی میمونه. این وقتی که شد از این نظر تا اینجا برامون حجت، حالا از اینجا به بعدشو خودمون بهش اضافه میکنیم. به چی؟ به زمیمت اصالت عدم القرینه. سابقا گفتیم خلافن لمرحوم آخوند که اصل عدم قرینه، اصالت عدم القرینه حجتون اغلایی سوا انکان شک در اصل مراد باشه یا فی حقیقیت المراد. اینجا بله از این میفهمیم اراده میشود این معنا متبادر میشود، اما آیا من حق لفظه او بالقرینه اصل عدم القرینه فهو الحقیقه. با این زمیمه قول لغوی را ولو برمیگردیم، خب رویتش در بیان موارد استعماله، مورد استعمال رو در بیان میکنه، کاشفون ان تبادره، تا اینجا مال او، بعد به زمیمت عدم القرینه یکشف ان او حقیقه. پس بشه قول لغویین حقیقتون در این مطلع، و به این وسیله یتم حجیت و قول لغویین. ولعله لذالک، رو همین بحث اغلایی سیره فقها در عمل به قول لغویینه، حتی در زمان خود ائمه روات، فقهای از روات در بیان اقوال پیامبر یا ائمه گذشته رو همین لغاتش تکیه می کردن و به شکل با رجوع به قول لغویین و عمل می کردن. فقهای متأخرم در این حال که در این مسئله وقتی در اصول مطرح می شود تردید می کنند در حجیت قول لغوی که لم یثبت، مثل خود مرحوم آخوند، در این حال عملا در فقه مراجعه می کنند به قول لغوی. عمل میکنن به قول لغویین. اینها رو این موارد داریم، اینا کشف میکنه از همین بنای عقلا. بنابر همینه که از قول او مورد استعمال رو به تبادر اثبات میکنن، بعد به زمیمت عدم القرینه، اصالت و عدم القرینه کشف میکنن که انه حقیقتون، و بنای بر اون معنا میذارن مگر جایی که قرینه بر خلافش داشته باشه. این هم درباره این مطلب چهارم، یعنی حجیت قول لغوی در تشخیص معانی. این بحثم تمام. اونجا بله، اونجا هم همین بحث هست. بله، به ترتیب کفایه الامر الصامن فی تعارض احوال لفظ. اول یه مقدمه مطرح میکنه، ان لللفظ احوال خمسه، که خب صرفا نقله، ولی در بینش هم یه نکته قابل توجه و قابل عنایت وجود داره. بعد هم تعارض این احوال، یعنی اگر تردید پیدا کنیم در این رابطه چه باید کرد، انشاءالله فردا بیانیم.